حضور شاعران ایرانی و افغانستانی درباره فدای دشت برچی اتفاق افتاده و در بخش دومش موضوع حقوق بشر آمریکایی در افغانستان و همچنین موضوع وحدت همدلی. طبیعی است که خب اگر ما چون برگزار کننده این نشست مؤسسه انقلاب اسلامی است، مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی است که دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله العظمى خامنه ای و ایشون بیاناتشون رو که مرور میکنیم در حوزه افغانستان، در مورد افغانستان، ایشون مردم افغانستان را مردمی آزاده، شجاع، صبور، قانع و در عین حال بسیار با استعداد میدونه و یکی از محورهایی که ایشون همواره برش تاکید داشتن وحدت و همدلی میان گروه‌های مختلف در افغانستان بوده. طبیعتاً ادبیات که در برگیرنده خرد و اندیشه میتواند باشد و بیان کننده تفکر در حوزه زندگی اجتماعی است، میتونه این بستر رو فراهم بکنه، میتونه این زمینه رو فراهم بکنه برای هماندیشی نخبگان در حوزه افغانستان که انشاءالله با وحدت و همدلی شاهد افغانستانی مترقی و امن باشیم که واقعاً ما و افغانستان یکی هستیم، زبان ما یکی است و این در گرانبهای دری مایه یگانگی و افتخار ماست.
شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم و تا برنامه های بعدی خداوند یار و نگهدار شما.
دوستان عزیز، همراهان گرانقدر، نمایش را همراهی بفرمایید.
واحد نمایش صدای خراسان تقدیم می کند.
امیر ارسلان نامدار، نوشته عباس شادروان، سردبیر نادر برهانی مرند. کارگردان محمد عمرانی، افکتور فرشاد آذرنیا، صدابردار علی حاجی نوروزی، تهیه کننده مهداد توکلی.
فصل سوم.
خواهش میکنم آخر قصه اگه خوابم برد دیگه بیدارم نکن، بذار همینجا تو اتاقاب داداشم بخوابم.
بابا قصه میگه که بعدش هر کی بره سر جای خودش رو راحت بخوابه، نه اینکه تو اینجا بخوابی و جای داداشت هم تنگ کنی.
نه مامان جون، جای من تنگ نمیشه. بابا اومد.
خب انگار همه آماده اید برای شنیدن باقی قصه امیر ارسلان.
بله بابا جون، بیاین بشینی پیش منو بگی.
خب بگید ببینم تا حالا چی یادتون مونده؟
من بگم بابا.
بگو دخترم.
خواجه نومان توی یه جزیره با ماهرخ بیوه ملکشاه رومی آشنا میشه و اونو به مصر میاره. خب. ماهرخ که باردار بوده پسری به دنیا میاره و خواجه نومان اسمشو ارسلان میذاره.
اگه بخوای واب به واب همه چیزو بگی که وقتی برای امشب نمیمونه دخترم.
من چی کار کنم ماما، قصه اینطوری بود دیگه.
خب پس یادتونه که چطور پتروس شاه سفیر فرستاد به خدمت خدیو مصر و ارسلان ماجرای خودش و ملک شاه رو فهمید و اونو کشت و لشکر کشید به روم و سامخانم از پا در آورد و خودش بر تخت نشست و توی قتل و غارتی که میون فرنگی ها به راه انداخته بود چشمش به تصویر فرخ لقا خورد و عاشق اون شد و پی عشقش راهی پتروسیه شد.
بله.
از اون طرفم فرخ لقا تصویر امیر ارسلان رو دید و عاشقش شد، ولی پتروس شاه دشمن ارسلان بود. طاووس برادر کاووس که دروازه‌بان بود به برادرش دستور داد ارسلان رو بیهوش کنه و به انبار قهوه خانه ببره.
اینجا چقدر تاریک است. من اینجا چه میکنم؟ یادم آمد آن مردی که گفت شفاعت مرا میکند بیهوشم کرد. ای داد بر من. دیدی ارسلان؟ دیدی چرا حتی تاج و تخت شاهی را به عشق فرخ لقا رها کردی؟ چقدر آسان به چنگ دشمن افتادی؟ اگر میدانستم چشمم به جمال معشوقم نخواهد افتاد، خودم را تا به حال کشته بودم. خب حالا چه باید کرد؟ آمدند، باید آماده باشم. مشتم را گره می کنم، هر کس باشد با مشت کارش را چنان می سازم که با خاک یکسان شود.
سلام بر امیر ارسلان نامدار.
او دیگر کیست؟ اسم مرا از کجا می داند؟
امیر بزرگوار، شما با این لباس کهنه فرنگی در سرزمین دشمن خونخوارتان چه می کنی؟
اینا به کار با این کار می خواهد من خودم را معرفی کنم و هویتم را آشکار سازم. بیشک تزویری در کار اوست.
چرا دست از پادشاهی شستی و به جای آمدی که بچه شیرخوارم به خون تو تشنه؟
ببینم تو کیستی؟ اینجا چه میکنی؟
امیر ارسلان رومی، اینجا شهر پتروسیه، پایتخت پتروس شاه فرنگی، قلاد سیوم فرنگ است. من میدانم که تو امیر ارسلان پسر ملک شاه رومی هستی.
هزیان میگویی یا دیوانه هستی؟ ارسلان رومی دیگر کیست؟ روم کجاست؟ من سیاهم و نامم الیاس فرنگی است. از این حرفا نیست که زدی هیچ سر در نمی آورم.
اگر هزار قسم هم بخوری ارسلان رومی هستی و میدانم دروغ میگویی. بگو بدانم، مگر خواجه نعمان و کاردان وزیر مرده بودن که گذاشتن تو به اینجا بیایی؟
پدر دست از سر من بردار. هیچ کدام از این نام ها رو که به زبان آوردی من نمیشناسم.
ای جوان، اگر میترسی که من فرنگی دشمن تو باشم، به جلال خدا که مسلمانم و راست میگویم. اگر ارسلانی بگو تا جان در بدن دارم یاریت کنم.
حرف این مرد به دلم نشست. بی‌غرض میگوید. چرا نزدیک من نمیایی و دور ایستاده ای و صحبت میکنی؟
میترسم مرا بکشی.
قسم به خدا که نمیکشمت. پیش بیا.
ای امیر بزرگوار، بگذار پایت را بکشم.
دست از این کارها بکش پدر. برخیز.
خدا را شکر که از دروازه ای وارد شدی که برادرم طاووس نگهبان آنجا بود. پسرم، چرا به این دیار آمدی؟
من به کمند عشق فرخ لقا گرفتار شدم و به قصد وصالش به اینجا آمدم.
ای جوان، مگر کسی عاشق دشمنش می شود؟ به خدا که فرخ لقا هم به خون تو تشنه است. بیا و دست از این دلدادگی بردار و همونطور که ناشناس آمدی ناشناس برگرد.
چه می گویی پدر؟ این حرفا فایده ای ندارد. دیگران نیز بسیار گفتند و نشده است. پس زیادی از این حرفا نزن و به جایش برای من طعامی بیاور که سخت گرسنه‌ام.
بچش. بچش میرم من برایت غذا و آشامی تری بیارم.
این چه کاری بود کردی برادرم کاووس؟
طاووس جان، برادرم هرچه به گوشش خواندم افاقه نکرد، ناچار شدم.
ناچار شدی که او را علنی کنی؟
قول داده 3 روز در شهر بماند تا با مردم و سیاست شهر آشنا شود بعد برود.
گوش کن کاووس، اگر این خبر به گوش قمر وزیر و شمس وزیر برسد که جوانی به قهوه‌خانه تو آمده که مردم برای دیدنش ازدحام می کنند، حتما سراغ ما خواهند آمد و یقین بدان با دیدن ارسلان او را می شناسند و سر از تنش جدا می کنند.
پس خب تو بگو چاره چیست؟
از حالا به بعد هر کس از احوال او پرسید بگویید او الیاس پسر من است که در 10 سالگی از مدرسه گریخته و ترک شهر کرده است.
خب
و حالا که جوانی برومند شده و شهرهای دیگر را گشته، به یاد پدر و مادر افتاده و به موطن خودش بازگشته است.
چه خوب. الیاس، الیاس.
بله بله آمدم.
امری بود؟
الیاس گوش کن ببین طاووس برادرم چه میگوید.
من چون شغلم دروازه‌بانیست و در دربار هم رفت آمد دارم، زیاد مورد بازخواست قرار نمیگیرم. پس از این به بعد تو الیاس پسر من، یعنی پسر طاووس هستی و کاووس عموی توست که در قهوه‌خانه‌اش کار میکنی. فهمیدی؟
آره، اما نمیدانم این تدابیر برای چیست.
از حیله‌های شمس وزیر و قمر وزیر باید برحذر باشی.
کجاست این جلال رعنا؟
چه خبر شد کاووس؟
میروم ببینم چه خبر است.
من نمیدانم چرا مردم با دیدن من حیران میشوند.
تو چنان خوش سیما و خندان رویی که نظیر نداری پسر.
کجاست این جوان که این همه در وصفش میگویند؟
نوکر شماست جناب قمر وزیر. الیاس.
بله عمو جان. بله
بیا اینجا.
چشم عمو جان، چشم.
وای بدبختی، او قمر وزیر است. من آهسته خود را گم میکنم، تو هم حواست جمع باشد.
چشم پدر، چشم. بله عمو جان.
تعظیم کن الیاس، ایشان قمر وزیر.
درود بر شما. حالی جناب؟
عجب جوان آفتاب جمالی. کجا بنشینم خواجه کاووس؟
آن تخت ویژه بزرگان است، بفرمایید آنجا.
جوان.
بله.
برایم قهوه بیاور.
اطاعت از سائه میآورم. از سائه قربان.
گفتی اسم این جوان چیست؟
الیاس، پسر برادرم طاووس است.
تا کنون خواجه طاووس درباره پسرش حرفی نزده بود.
چون که الیاس در 10 سالگی از منزل گریخته بود و برادرم این را برای خود ننگ میدانه.
بفرمایید بفرمایید عالی جناب، این هم مخصوص شما.
خواجه کاووس.
بله.
میخواهم با الیاس تنها گفتگو کنم. ما را تنها بذار.
تنها؟ باشه، اطاعت قربان.
جوان.
بله.
کنار دست من بنشین.
هرچند کار زیاد است و مردم ازدحام کردند، ولی اطاعت از امر شما واجب است قربان.
بنشین، کار همیشه هست ارسلان. بگو ببینم برای چه اینجا آمده. با تو هستم ای امیر ارسلان رومی. مگر دیوانه بودی که به تنهایی به میان 100,000 دشمن جرار آمده؟ با تو هستم ارسلان.
با من؟ من الیاس هستم قربان.
تو ارسلان پسر ملک شاه رومی هستم.
ولی من اصلا این نامها را تا کنون نشنیدم.
جوان، تو امیر ارسلان هستی و من هم میدانم برای چه از سلطنت دست کشیده و به اینجا آمده. در یک کلام بگویم، بگو ارسلانی تا دستت را در دست فرخ لقا بگذارم و بدون آنکه کسی بفهمد شما را از شهر خارج کنم.
من نمیدانم شما چه میگویید جناب قمر وزیر. من ارسلان نیستم، فرخ لقا را هم نمیشناسم. اگر میخواهید مرا به کشتن دهید، به من نسبت پادشاهی بدهید و اسم دختر پادشاه را بر زبان بیاورید. من الیاسم قربان، پسر خواجه طاووس، همینو بس.
به خدا که تو ارسلانی و به عشق فرخ لقا اینجا آمده ای. حالا که ارسلان نیستی ما باش، هر کس میخواهی باش، ولی مبادا به کسی بروز دهی که ارسلانی. این کیسه را ببر و به خواجه طاووس بده. من دیگر باید بروم.
سپاسگزارم.
امید دیدار.
امید دیدار جناب قمر وزیر.
قمر وزیر، این روزها در شهر غلغله برپا شده. چه خبر است در قهوه خانه این خواجه کاووس؟
فدایتان شوم. پسر خواجه طاووس پس از چندین سال متارکه دوباره به نزد پدر و مادرش بازگشته و در قهوه خانه عمویش خواجه کاووس لنگ شاگردی بسته است و خدمت می کند.
اینها که گفتی این همه قیل و قال ندارد.
جانم به قربانتان، این جوان چنان خوب روی و آفتاب جمال است که مردم برای دیدنش صف می کشند.
پس تماشایی است. چرا ما به دیدن این جوان نرویم و حظ نبریم؟
اگر شاه اجازه بدهند من سری به قهوه خانه خواجه کاووس می زنم و از کم و کیف خبر مطلع می شوم. بعد اگر گفته های قمر وزیر صادق بود شما عزم تماشا کنید.
شمس وزیر، از کی تا به حال ما را هم چون خودت دروغگو میپنداری؟
خیر عالی جناب، شما دروغ نمیگویید، ولی تحریک شاه برای رفتن به قهوه خانه نباید بی انگیزه و دلیل باشه.
انگیزه همان بود که در توصیف پسر خواجه طاووس گفتم.
حال تا شاه چه فرمایش کنند.
شمس وزیر بد هم نمیگوید قمر وزیر. بهتر است ایشان هم سری به آنجا بزنند و خبر بیاورند. شمس وزیر شما مرخص هستید.
اطاعت قربان.
مردم شریف، الیاس به همه شما خدمت خواهد کرد. فقط آرام باشید. همکنون شمس وزیر میهمان اوست و با هم گپ و گفت دارد.
عالی جناب، کم و کسی نیست؟
خیر خواجه کاووس، ما را تنها بگذار.
چشم.
به خدای احد و واحد که تو امیر ارسلان هستی و چقدر خوب که نامت را به قمر وزیر نگفتی که اگر از زبانت بشنود تو امیر ارسلان هستی دیگر دودمانت برفناست و نه تنها به فرخ لقا نمیرسی که خودت هم نابود میشوی.
ای آصف جا، این چه اصراریست که شما وزرا میکنی؟ من الیاس هستم، نه آن که شما میگویید.
من میدانم تو پسر ملک شاه رومی هستی، ولی نمیدانم چرا خواجه نعمان اجازه داده از تو به این دیار بیایی. خواجه نعمان در امور رمل و استرلاب سرآمد ماست.
اگر اجازه بدهید برایتان قهوه و قلیان بیاورم.
بشین. پتروس شاه به زودی به دیدنت می آید. مبادا بروز دهی که ارسلان هستی. همین که بگویی امانت نمیدم.
عجب ماجرایی شده است این نام که شما میگویید. من از کسی نمیترسم و دروغ هم نمیگویم.
بگیر این 500 اشرفی نثار خدمات تو امیر بزرگ به این بنده حقیق.
از ایثاری که در حق شاگرد قهوه چی الیاس کوچک میکنید ممنونم قربان.
بر حذر باش از افشای هویت خود نزد قمر بگیر.
صدای این طبل چه معنا داره؟
یعنی خبری از دربار رسیده که باید به گوش مردمان رسانیده شود.
حتما خبر مهمی است. بیا برویم. ما هم
برویم.
امیر هوشنگ برای چه به اینجا می آید؟
من هم نمی دانم.
ولی من می دانم.
جناب قمر وزیر، بفرمایید عالی جا، بفرمایید.
خبر را شنیدید؟
بله، ولی نمی دانیم امیر هوشنگ کیست.
به داخل قهوه خانه برویم تا برادرزاده‌ات از ما پذیرایی کند و من هم بگویم که او کیست که می آید.
بفرمایید، خواهش میکنم. بفرمایید.
بفرمایید جناب قمر وزیر، بفرمایید داخل قهوه خانه.
جوان، برای من قهوه و قلیان بیاور.
عصایه، اطاعت عالی جناب، اطاعت.
خب، شما بفرمایید روی تخت مخصوص خودتان بنشینید تا الیاس خدمت کنه.
الیاس؟
بله.
باشد تا ببینم دود این دروغ به چشم چه کسی میرود.
با اجازه.
بله عمو.
قمر وزیر از آن دغلکارهای بزرگ روزگار است. مبادا نامت را به او بروز دهی. همه میدانند که قمر وزیر عاشق فرخ لخان است.
چه؟ این پیر کریه المنظر؟
او برای رسیدن به فرخ لخان از هیچ کلک و سحری روی بر نمی‌دارد.
از چه شد این خدمتی که باید به ما میکردید؟
به چشم از سائه به جون قلیان رو برایش ببر، ولی مواظب حرف زدنت باش.
چشم امو کابوس، چشم. ببخشید کمی معطل ماندید جناب قمر وزیر، بفرمایید. این هم قلیان با تنباکوی تازه و به دود نشسته. خوب است؟
خوب است.
خدا رو شکر.
بنشین جوان، بنشین، میخواهم با تو گپ بزنم.
اطاعت قربان، اطاعت.
شنیدی جارچی چه میگفت؟
بله قربان شنیدم. گفت امیر هوشنگ پسر پادشاه گلریز به پتروسیه میآید.
فهمیدی برای چه میآید؟
خیر قربان نفهمیدم.
پس بدان او جهت خواستگاری از ملک فرخ لقا به این شهر میآید.
چه؟ یعنی مبارک است قربان، مبارک است.
ارسلان، به خواجه اعظم دشمنی نمودم اگر به من بگویی وزیر، دستم به دامنت، من ارسلانم، کاری برایم بکن و من کاری نکنم که پتروس شاه دست از دشمنی با تو بردارد و فرخ لقا را به تو ندهد. ای جوان بگو تو امیر ارسلانی.
من نمیدانم ای وزیر با ذکاوت، آخرین چه سریست که تا مرا میبینید اصرار میکنید به دروغ نام کس دیگری را بر خود بگذارم.
اگر خودت را به من نشناسانی، فردا کاری میکنم که فرخ لقا همسر امیر هوشنگ شود و برایشان عروسی میگیرم و شهر را آذین میبندم.
خب مبارک باشد، انشاءالله مبارک باشد، ما هم سورچرانی میکنیم در این عروسی.
بسیار خوب، بسیار خوب. من دیدم تا نام امیر هوشنگ و فرخ لقا را بر زبان آوردم رنگ از چهرت پرید. حالا نمیگویی ارسلانی، بماند. بگیر این یک مشت اشرفی نثار خدمات تو.
سپاسگزارم جناب قمر وزیر. این اون وقت دل به یک تصویر باختی و از همه کس و همه چیز گذشتی. حالا نه این داری و نه آن. من خودم رو میکشم، خودم رو میکشم تا شاهد این مصلحت نباشم.
این چه حالیست که داری الیاس؟ چرا خودت را بر زمین زده یا گریه میکنی؟
خواجه کابوس، خواجه کابوس، دیگر تمام زحمات ما نقشه براب شد. امیر هوشنگ میآید تا با فرخ لقا ازدواج کند و او را با خود به قلاد چهارم فرنگ ببره.
ولی من نمیگذارم.
شمس وزیر، از خودت را جمع و جور کن.
مشرف فرمودید جناب شمس وزیر، بفرمایی.
چرا این جوان اینقدر پریشان است؟
راستش او در زمانی که سیاح بوده است دل به دختری در شرق باخته. شما بفرمایید روی تخت مخصوص تا من خدمت کنم.
برایم قهوه بیاور خواجه کاووس تا من با این جوان چند کلام بگویم.
چشم.
خب جوان، قمر وزیر اینجا بود؟
بله عالی جناب، اینجا بود.
به اون نگفتی که ارسلانی؟
عالی جا، مگر من ارسلانم که گفته باشم یا نباشم؟
ببین ارسلان، بختت اگر در ترقی باشد نمیگذارم فرخ لقا را به امیر هوشنگ بدهند. تو بروز نمیدهی، نده. من آن خدمتی که باید بکنم میکنم. امروز به تماشای امیر هوشنگ میایی یا نه؟
بله جناب شمس وزیر، میایم.
فردا به بارگاه بیا تا ببینی چگونه مخل سرگیری این پیوند میشود.
فرمودید بارگاه؟
می سپارم به تو کاری نداشته باشند. بیا و آنجا بیست و ببین.
یابوت، تو امیر هوشنگ را دیدی؟
بله، فدایت شوم.
می توانی در وصفش کلامی بگویی؟
بانو، 18 سال پسری است که از حسن و جمال و برومندی و قد و ترکیب مادر 10 قرینه‌اش را به دنیا نیاورده.
یعنی از امیر ارسلان هم برتر است؟
بانو، من که او را ندیدم، ولی تصویری که از امیر ارسلان ساختن ساخته خیال هنرمندان است، وگرنه به زیبایی آن تصویر کس وجود ندارد.
بانو، چه خبر داری ندیمه عزیز؟
بانو، پادشاه آنقدر در وصف الیاس شاگرد قهوه چی شنیده است که تصمیم گرفته با جمعی از درباریان به قهوه خانه برای تماشای او برد.
چه خوب، من همچون بسیار شنیدم که شبیه امیر ارسلان است مشتاق دیدارش شدم. قرار است کی بروند؟
پس از آنکه امیر هوشنگ به بارگاه بیاید و عرض مطلب کند. بعد شاه میخواهد او و همراهانش را نیز به قهوه خانه ببرد.
همه ما هم آماده میشویم تا آن روز به قهوه خانه برویم.
چقدر خوب.
اخ جون، حالا دیگه امیر ارسلان و فرخ لقا هم دیگه رو میبینن.
آره دیگه، بالاخره یه بارم شده باید با هم روبرو بشم.
بابا بگو دیگه.
بگو بابا.
دیگه بسته. بسته، بلند شین بریم برای خواب.
تا به جای خوبش میرسه ماما میگه دیگه بسته.
خب مادرتون درست میگه. شبای دیگه هم هست آخه.
خیلی خوب. پاشید، پاشید.
شب بخیر.
شب بخیر. شب بخیر.
تا به همتون خوش.
شنونده های عزیز و ارجمند، دعوت میکنم تکرار راز تندرستی را همراهی بفرمایید.
بحث قالب پزشکا بحث
درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام آن که ذکرش شفاست. سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان شنونده، امیدوارم حالتون خوب باشه و بنده و همکارانم رو در برنامه راز تندرستی همراهی بفرمایید. بهترین میانوعده در تابستان چیست؟ در این قسمت مطالبی در این خصوص تقدیم حضورتون میکنیم. سرکار خانم دکتر مینا رسایی، دکترای تغذیه، کارشناس برنامه هستن که صحبت های ایشون رو هم ارائه خواهیم کرد. نوشیدن آب در فصل تابستان در کاهش و یا افزایش وزن تأثیری ندارد. بنابراین توصیه می شود هنگام احساس تشنگی با خیال راحت آب بنوشید. با توجه به اینکه فصل تابستان تعریق و خروج آب از بدن افزایش می یابد، لازم است مقدار زیادی آب نوشیده و میوه‌های آبدار مصرف شود. مصرف میوه‌های آبدار به عنوان میانوعده در فصل تابستان توصیه می‌شود، زیرا این میوه‌ها می‌توانند آب از دست رفته بدن را تأمین کرده و دمای بدن را کاهش دهند. اینکه نوشیدن آب موجب کاهش اشتها می‌شود، تصوری نادرست است، زیرا آب در معده باقی نمی‌ماند و به این ترتیب میل به خوردن غذا را کاهش نمی‌دهد. البته نوشیدن مایعات به صورت شربت می تواند موجب کاهش میل به خوردن غذا شود. همچنین نوشیدن بیش از حد آب پیش از وعده غذایی موجب افزایش حجم معده می شود. میوه های آبدار در فصل تابستان باید به صورت میان وعده مصرف شوند و نباید به هیچ وجه مصرف میوه را جایگزین وعده غذایی کرد. انواع سبزی، سیفی و میوه در فصل تابستان به وفور یافت می شود. انواع میوه ها و سبزی ها را می توان به صورت تازه یا به شکل سالاد به جای وعده غذای روزانه میل کرد. مصرف ماست و خیار به همراه غذا سبب خونکی بدن می شود. در خصوص نوشیدنی های مناسب فصل گرما گفتنی است. در فصل گرما به دلیل گرمای هوا تعریق بدن بیشتر انجام می شود و ضرورت نیاز بدن به آب و نوشیدنی بیشتر احساس می شود. در اثر تعریق نه تنها آب بدن بلکه املاح با ارزش بدن نیز از دست می رود که باید با تغذیه مناسب جبران شود. سرکار خانم دکتر مینا رسایی، دکترای تغذیه.
یک میانوعده سالم باید بتونه نیاز به گروه‌های غذایی رو بر اساس هرم غذایی برای ما برطرف بکنه. هرم غذایی رو اکثر شنوندگان ما باش آشنایی دارن که شامل کربوهیدرات، مواد نشاسته‌ای، میوه‌ها، سبزی‌ها، لبنیات، گوشت‌ها و در انتها مقدار کوچیکی رو ما به چربی‌ها و شیرینی‌ها اختصاص میدیم. میانوعده سالم باید مواد مغذی بدن رو تامین بکنه و در این حال باید سبک باشه، یعنی ما میان وعده حجم نداریم. اگر قرار باشه که حجم باشه، جزو وعده های اصلی ما قرار میگیره و جزو میان وعده نیست. خوردن یه میان وعده سبک علاوه بر این که میتونه قند خونمون رو تنظیم بکنه، که به تبع اون از لحاظ حسی و روان هم احساس آرامش بیشتری خواهیم داشت، میتونه مقداری از مواد مورد نیاز بدن رو به غیر از صبحانه، نهار، شام برای بدن تامین بکنه. بهتره که شامل انواع میوه ها، حتی شیر، ماست و آجیل باشه و میانوعده عصر و صبح میتونه این موادی که گفتم در اونها به طور حالا زیر نظر متخصص باشه بیشتر، ولی اگر که ما دسترسی به متخصص تغذیه هم نداشتیم، خودمون میتونیم این گروه مواد غذایی رو تقسیم بکنیم بین دو تا میانوعده صبح و عصر. اگر که بخوایم ترکیبی از مواد مختلف داشته باشیم، مثل کربوهیدرات و کلسیم و پروتئین، میتونیم از لبنیات استفاده بکنیم، یا اگر که بخوایم ترکیب نشاسته و قند و پروتئین داشته باشیم، مثل یه لقمه یا دو لقمه از نون و کره بادوم زمینی و کمی عسل، چربی های ضروری بخوایم به بدنمون برسه، میتونیم از انواع مغزها استفاده بکنیم که اینا میتونه معمولا بهترین میانوعده ها و انتخاب های ما باشه برای حتی فصل تابستان. در فصل تابستان تفاوتی که داره شرایط وعده ها و میان وعده ها این هستش که باید حجم کمتر تعداد بیشتر باشه، به دلیل اینکه هرچی سنگینی معده برای ما ایجاد بشه، خود این میتونه از لحاظ گرمای هوا ایجاد بیماری های حتی گوارشی و یا بیماری هایی که از لحاظ افزایش حرارت بدن میتونه برای ما مشکل زا باشه به وجود بیاره. لبنیات یکی از شگفت آورترین میان وعده هایی هستش که ما میتونیم در فصل تابستان در نظر بگیریم، به خصوص ماست که لبنیات شامل پروتئین و کلسیم و کربوهیدرات هستن و احساس سیری میارن، و وقتی که ما ماست رو به خصوص ماست پروبیوتیک رو استفاده میکنیم، به دلیل پروبیوتیک هایی که داره باز میتونه سیستم ایمنی رو تقویت بکنه و گوارش رو بهبود ببخشه، و خیلی از بیماری هایی که اگر سیستم ایمنی ما ضعیف باشه نمیتونه در مقابل اونا ایستادگی کنه، میتونه این رو بهبود ببخشه. الان که تو فصل کرونا هستیم، بهتر هستش که افراد از ماست ها به خصوص ماست های پروبیوتیک استفاده بکنن و این میتونه یک انتخاب خوب باشه. از طرفی ما میتونیم از میوه های تابستانی یا مثل نون و پنیر و هندوانه که یک انتخاب خیلی خوبی میتونه باشه، هم کامل هست، مواد مغذی خوبی داره، میتونیم استفاده بکنیم و میوه ها رو به خصوص حالت خونکش رو استفاده بکنیم. بهترین انتخابمون میتونه اسموتی باشه. اسموتی به اصطلاح میشه گفتش که یک آب میوه‌ای هست که فیبرهای اون میوه ازش جدا نشده، بورش کردیم، خنک میتونن استفاده بکنن. البته ما هیچ وقت توصیه به نوشیدنی یخ نمی کنیم، به دلیل اینکه حالا یک سری عواقب بیماریزایی میتونه برای سیستم گوارش ما داشته باشه، ولی خنک پیشنهاد خوبی هست که میتونن در فصل تابستون ازش بهره ببرن. و اگر که دچار تعریق زیاد میشیم، یک سری نوشیدنی ها و شربت هایی هستش که مثل شربت آب لیمو، خاکشیر، سکنجبین، عرق کاسنی، شیر کمچرب و دوغ، اینها باز انتخاب های خوبی هستن که میتونن استفاده بکنن. خود آب به تنهایی هم میتونه آتش رو برطرف بکنه. بعضی از افراد در مناطقی نیستن که آب خیلی سالمی در دسترس داشته باشن، یا آبی که یه خورده سنگین تر هست از لحاظ آلودگی های فلزات یا حالا آلودگی های میکروارگانیسمی، میتونن یه جوش کمی روز قبل داده باشن، فرداش دیگه خنک شده باشه، اون رو استفاده بکنن، یا از آبهای تصفیه شده، آبهایی که از دستگاه تصفیه رد میشه، همه اینا میتونه انتخاب خوبی باشه. دو تا میوه هم هستش که در فصل تابستان ما توصیه میکنیم، یکی هندونه و یکی خربوزه، که هر دوتای اینها میتونه خواصی که داره سیستم گوارش رو یه حالت مثل میکروب زدایی بکنه، روی سیستم کلیوی ما میتونه اثر خوبی داشته باشه، و معمولا 90% به بالا این دوتا میوه آب دارن و میتونه رفع آتش بکنه. طالبی به دلیل اینکه یه مقدار قندش بالا هست، باز کمتر از اینا، یعنی توی انتخاب واحد برفرض من توی کلینیک به افرادی که مشکل دیابت دارن میگم که هندونه و خربوزه رو میتونین به اندازه دو تا مشت که میشه یک واحد میوه استفاده بکنین، ولی اگر که به طالبی رسید یا خیلی کم ازش استفاده بکنین یا به اندازه یک مشت، یعنی نصف مقدار واحد هندونه و خربوزه رو میتونن استفاده بکنن. این روزا ما خیلی درگیری داریم با خانوادهایی که میان و میگن که فرزند ما الان که فاصله تابستون شده، خانواده ها میگن فرزندانمون روزی 3 تا 4 واحد بستنی استفاده میکنه. اگر که مشکل با خوردن لبنیات دارن، یک مدل میتونه باشه که ما میوه رو در شیر، مثلا مثل اینکه موز رو با شیر قاطی بکنیم. یک مدل این هست که میوه‌های خردشده رو در ماست بریزیم که بسیار خوشمزه میکنه، مثل توت فرنگی و موز و حتی انواع کشمش میتونیم در ماست بریزیم. در رابطه با بستنی، درسته که لبنیات هست، اما به دلیل اینکه کالری زیاد و اضافه تر از اون چیزی که یه بچه نیاز داره و به دلیل اون شیرینی که داره، بچه احساس بی‌نیازی دیگه به مواد غذایی دیگه میکنه، این میتونه یه خورده خطرآفرین باشه. اگر در اندازه یک اسکوپ بچه‌ای که چاق نیست یک اسکوپ بخوره و فعالیت خوبی هم داره در طول روز، پیشنهاد خوبی هست که میتونن در فصل تابستون ازش بهره ببرن. اما اگر که فرزندی باشه که اضافه وزن داره یا حتی مشکلات کبدی دارن، چون من با تعداد خیلی زیادی بچه های بالای 7-8 سال روبرو هستم در کلینیک که میبینم که کبد چرب دارن، اگر که همچین شرایطی هست، ما به هفته 1 الی 2 بار بستنی اونا به اندازه یک اسکوپ باید محدودش کنیم. بهترین حالت این هستش که ما 2 ساعت بعد از وعده اصلیمون شروع کنیم به خوردن میان وعده ها و 1 ساعت قبل از وعده اصلی بعدی دیگه میان وعده نخوریم. یعنی اینکه به این صورت نباشه که وقتی که ما وعده صبحانه یا نهار رو خوردیم، قند خون افزایش پیدا کرده و هنوز احتیاج یا نیازی به مواد غذایی نداریم، دوباره بخوایم یه ماده غذایی دیگه وارد معده بکنیم و این قند خون به جای که یه افتی پیدا بکنه بالا بمونه. اینها مواردی هستش که حتی میتونه روی اعصاب و روان هم اثر مخرب داشته باشه و حتی روی حافظه، که همه اینا دلایل علمی داره. پس بهتره که ما یک افت و خیز قند خونی رو احساس کنیم و بعد شروع کنیم به مواد غذایی بعدی. بهترین زمان میان وعده همون 2 ساعت بعد از وعده غذایی اصلی. اگر که با اون میان وعده تو ذهن خودشون با میان وعده شروع کردن، از نظر تخصصی میگیم صبحانه رو خورده. چیزی که ما ناشتاییمون رو باهاش باز میکنیم صبحانه ما حساب میشه. بسیاری از بیماران هستن به من پیام میدن، میگن که دکتر من میخوام شروع کنم به کاهش وزن ولی نمیخوام زیر نظر متخصص باشه، همینقدر که من وعده هامو حذف بکنم برسونم به 2 تا وعده برفرض، این خوبه؟ اصلا لاغر کردن ربطی به کم خوردن و زیاد خوردن نداره، یعنی یه اشتباه مسلح و عوامانه‌ایه. اگر یک نفر که حالا شما فکر میکردین متخصص هست و بهتون گفتش که بیاین تعداد وعده ها یا تعداد مقدار مواد غذایی رو کم بکنید که لاغر بشی، این کار اشتباهیه. اگر که ما وعده های غذایی یا میان وعده ها رو حذف بکنیم یا مقدار مواد غذایی که میخوردیم رو غیر متخصصانه کاهش بدیم، فقط سوخت و سازمون رو کم کردیم، یعنی بدن رو تطبیق دادیم به اون مقدار مواد کم خوردن. در صورتی که کار تخصصیش این هستش که من تعداد واحدها و میان وعده ها رو افزایش بدم، در این حال شما احساس گرسنگی نداشته باشی در طول رژیم گرفتن، ببینی که داره وزنت کم میشه. یعنی مثل یه جادوگری میمونه که شما نه تنها گرسنه نمیشی، داره وزنت هم میاد پایین. برعکس این باشه، ما تعداد وعده میان وعده رو کم کنیم، مواد غذایی رو کم کنیم، بدن تطبیق پیدا میکنه با اون بی غذایی و دیگه باز شما لاغر نمیشی. ما اگر که از میوه ها استفاده میکنیم برای اینکه اون مقدار آبی که از بدن از دست رفته جبران بشه، ولی باید حواسمون باشه که میوه ها کالری خوبی دارن و اگر که از 2 تا 3 واحد میوه که ما در روز نیاز داریم فراتر بریم تو خوردنش، باز میتونه برای ما کالری زیادی ایجاد بکنه و ما رو به سمت بیماری های چاقی، دیابت و فشار خون و خیلی از موارد دیگه برسونه. فکر میکنن که چون میوه یک ماده غذایی پر از ویتامین ها و املاح هست، پس هرچی بیشتر بخوریم به سود بدنه. به این صورت نیست. هر فردی در هر جایگاهی از جنسیت، فعالیت بدنی و اندام قرار داره، یعنی مثلا چاقتر یا لاغرتر، به یک مقدار خاصی از میوه ها هم نیاز داره. توی میوه ها هم بهتره که باز ما انتخابمون از میوه های کم کالری تر باشه، مثل خربزه و هندونه که بیشترش آب و کالری کمتری داره. اگر که دستمون رو بخوایم باز بذاریم تو خوردن میوه ها، میتونه برای ما خطراتی داشته باشه.
دوستان عزیز، قدردانی میکنم از همراهی شما با این قسمت از برنامه راز تندرستی. امیدوارم همواره سالم و شاد باشی تا برنامه بعد. در پناه پروردگار، خدا نگهدار.
یاران صمیمی، اینک دعوت میکنم با تکرار برنامه نعمت جوانی همراه شوید.
فروزگار جوانی درود باد درود، که دوره خوشی من دوره جوانی بود.
نعمت جوانی.
به نام یگان هستی بخش کائنات، سلام عزیزان، امیدوارم حالتون خوب باشه و فرصت شنیدن این قسمت از برنامه نعمت جوانی رو داشته باشید. موعظه و نصیحت در دوران جوانی با تاکید بر نامه حضرت علی علیه السلام خطاب به جوانان در نهج البلاغه در این قسمت بررسی میشه. جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین پناهیان هم صحبت‌های کارشناسی داشتن که به سمع شما خواهیم رسوند. جوانی دوره نشاط و شور زندگی هر فردی است که عواطف و احساسات در وجود انسان شعله ور می شود و حساسیت های ویژه‌ای به خود و دیگران پیدا می کنند. بر همین اساس انتقاد از جوان باید با روش های اصولی و همراه با رعایت نکاتی انجام پذیرد. در راهنمایی جوان باید از در ملاطفت و نرمی وارد شد و مانند یک دوست دلسوز و یک مشاور دانا آنان را نصیحت کرد، زیرا جوان مهر طلب است و برخورد آمرانه با احساسات پاک و روان لطیف جوان همخوانی ندارد. در امر تربیت باید از شیوه استدلال در آگاه کردن جوانان بهره گرفت و اگر میزان درک و فهم جوان در نظر گرفته شود مفید و مطلوب تر خواهد بود. اصل این است که اندیشه و رفتار جوان بر اساس تعالیم آسمانی شکل بگیرد و برای جهت‌دهی فکر آنان نظرهای اصلاحی خود را در قالب جملاتی سازنده به صورتی قانع کننده و خوشایند به جوان عرضه شود. بکوشید خود الگوی عمل آن چیزی باشید که مورد توجه و نظر شماست. از در دوستی و محبت وارد شوید تا جوان با علاقه و آسودگی خاطر بیشتر به موعظه شما گوش دهد و احساس امنیت کند. برای اینکه توجه جوان به سوی شما و سخنانتان جلب شود، نخست ارزش‌ها و نکات مثبت او را با احترام بازگو کنید. مثلا بگویید شما کسی هستی که در امتحان سراسری رتبه آنچنانی کسب کردی. پشت کار و استعداد درخشان شما ستودنی است، از این رو سزاوار نیست در کلاس شرکت نکنی. موعظه باید رسا و بلیغ باشد و از شرایط بلیغ بودن موعظه این است که سنجیده و بجا و متناسب با وضعیت فکری و حساسیت‌های روحی جوان باشد. با دادن اعتماد به نفس به آنان شجاعت دهید و حل مشکلات را در نظر ایشان راحت و ممکن سازید و با اعطای اعتبار و عزت و کرامت بر روحیشان بیافزایید. به فردی باید پند و اندرز داد که پند پذیر باشد و در موقعیتی به او موعظه و پند دهید که از نظر روانی آمادگی آن را داشته باشد. صحبت های ارزشمند جناب حجت الاسلام و المسلمین پناهیان رو به اتفاق می شنویم.
موعظه شنیدن از دیگران شما رو یه دفعه تو گارد نندازه. می دونی میخواد چی کار کنه؟ می دونی میخواد چی کار کنه؟ میخواد موعظه کنه. موعظه می دونی یعنی چی؟ یعنی یه چیزی که تو داری بیاره رو. اگه نداشتی که نداشتی دیگه. گارد میگیری چرا؟ هر چی میگه میگه آخه اینجوری مثلا من میام یه جایی صحبت میکنم دیدم خدا اخلاق پیغمبر نازو من همین صحبتاتون رو میشینم یه سیدی به ذهنم رسید دیگه نتونستم گوش بدم. آخه این مشکلات میذاره آدم میجه بابا چی رو میذاره گاردشو بست دیگه. بالاخره الحمدلله و المنه خدا بهش توفیق داد یه علتی پیدا کنه که دیگه حرفا رو نشنوه. غرور و تکبر انسان چقدر موجب میشه آدم موعظه کسی رو نشنوه. حالا که داره به زبان مغر اومده به زبان داره میگه تو بنا بود نگفته موعظه بگیری. چقدر آدم هایی باحال یا اونایی که هر کسی موعظه میگیرن؟ نه موقع موعظه شنیدن نفس خودت رو قاطی بکن گارد بگیر، نه موقع موعظه کردن گارد بگیر و نفس خودت رو قاطی بکن. موقع موعظه کردن به دیگران، چون شما خود ممکن جز کسانی باشه که دیگران رو موعظه میکنی. خدا به پیغمبرش با این اخلاق قشنگ میفرماد که وجادل هم بلتی هی احسن. آیه قبلش چی بود؟ اول اولا سبیل رب که بالحکمت والموعظت الحسنه. معلوم میشه که موعظه غیر حسنه هم داریم، یعنی میخوای بیدارش بکنی سرزنشش هم انقدر میکنه لهش میکنه پدرش رو در میاره آبروش هم جلو برگه میده نه دیگه داغونش که نکن که. میفرماد هر کسی برادرش رو خواست موعظه بکنه یواشکی موعظش بکنه علنی موعظش نکنه که این لهش میکنه. من نمیخواستم تو لهش بکنی. بعضی وقتا موعظه کردن ها یه جوریه اون که آدم داره موعظه میکنه آدم میگه دستم به اون گردنت نرسه خرخرت رو له بکنم میگم له کردی منو با حرص شدم در میاد. میگه یه جوری موعظه کن درسته میخوای یه زخمی بزنی اون زخمه رو هنرمندانه بزن بل موعظت الحسنم موعظه رو قشنگ انجام بده. موعظه باید با آداب انجام بگیره. مواظب باش ببین چجوری بگرد یه کمی زحمت به خودت بده ببین چجوری میتونی او رو وادارش بکنی که بلند شه. خب آدم باید شانس بیاره که یه کسی بشینه پای آدم بسوزه ولی دل آدم رو بالاخره به یه راهی بکشه بیدار بکنه. شما تا دیدید دلتون نمیخواد برید از خدا تقاضا بکنید خدایا من همون شعر سایه در مورد من گفته شده یه جوری اسبابشو فراهم کن دلم بخواد. من دلم نخواد نمیام به سمت تو منو موعظه کن. نگذارید خدا با سرشکستگی ما رو موعظمون بکنه. موعظه رو از دیگران بگیریم تمنا بکنیم. دیگران هم خواستیم موعظه کنیم یه جوری موعظه کنیم بپذیریم. بالاخره راهشو میشه پیدا کرد بگردیم میشه پیدا بکنیم. از دیگران هم تقاضا بکنیم آقا باب موعظه رو برای خودمون از دیگران فراهم بکنیم. بعضی ها هستن خودشون رو موعظه میکنن خودت هم خودتو موعظه کن. بعضی ها خودشون وقتی خودشون رو موعظه میکنن بلد نیستن به خودشون قهر میکنن یه دفعه میبینه خودشون موعظه کرده بعد اومده تبدیل شده به یه آدم ناامید به یه آدم افسرده. در مسیر الالله خودشون موعظه تو خودتو موعظه نکرده که این الهامات شیطان بوده تو نفس تو انداخته. آدم خودشون موعظه بکنه بیدار باید بشه نه ناامید بشه. بعضی ها اخلاقشون اونایی که از کسی موعظه میشنون خوششون نمیاد ناراحت نباشن. اساسا موعظه کردن هنر میخواد. بعضی ها اینقدر بیهنرن خودشون رو میشینن موعظه بکنن خودشون میبرن تای کوچه بنبست بنبست نگه میدارن به جای اینکه راه برای خودشون باز بکنن. راه چرا برای خودتون باز نمیکنید؟ موعظه کردن آدابی داره. یه نکته امیرالمومنین علی علیه السلام در نهج البلاغه میفرماید جزء کسانی نباش که مبالغه میکنن در موعظه اما موعظه نمیپذیرن. رفتار دفاعی دارن در مقابل موعظه. تا میخوای موعظه‌شون کنی رفتار دفاعی نشون میدن.
دوستان سپاسگزارم از همراهی شما با این قسمت از برنامه نعمت جوانی. پیروز و شاداب باشید تا برنامه بعد. خدایا رو نگهدارتون.
شنونده های عزیز و ارجمند، از اینکه با برنامه های ما همراه بودید تشکر و قدردانی داریم. امید از آنچه که تقدیمتون شد طرف توجه و استفاده شما خوبان قرار گرفته باشد. همه شما همراهان صمیمی رو به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار. حق یارتان باد.
نقش روی دیواریم، یا خدایی نکرده بیکاریم. در پس پرده هرچه بود بگو، کار داریم تند زود بگو. اطلاعات من ز وضع اخیر هست در حد اطلاع وزیر. یعنی الان که خوب می نگرم واقعا بنده نیز بیخبرم. این شعر رو سالها قبل جناب زرعی نصرآباد سرودن و بیت بی نظیری که موقوف شده به بیت بعد، یعنی اطلاعات من ز وضع اخیر هست در حد اطلاع وزیر، یعنی الان که خوب می نگرم واقعا بنده نیز بی خبرم، اشاره داره به عزیزانی که هیچ وقت مسئولیتشون رو قبول نمی کنن. میگه آقا چرا فلان چیز شده؟ میگه آقا من خبر نداشتم، اصلا من شنبه فهمیدم اصلا چه خبره، من جمعه فهمیدم. و اینها هی تکرار میشه. انشالله که مسئولین یه مقداری مسئولیت بیشتری رو به خرج بدن و بتونیم وضعیت بهتری داشته باشیم برای ایران عزیزمون انشاءالله. طریق رادیو ایران برنامه نیشدارو رو تقدیم حضور شما میکنیم. جناب مصطفی علوی از دوستان خوب ماست که شعری دارن در ذم بعضی از سلبریتی ها. البته این نکته رو بگم که هنرمندان درجه یک و دغدغه‌مند که از مشکلات مردم میگن و همراه مردمان، همیشه در همه اعصار برای همه عزیز بودند و هستند و جا داره که تشکر کنیم از عزیزانی که دغدغه دارند و کار اصولی انجام میدن. اما خب بعضی از چهرهایی که شما باشون بعضا آشنا هستین در این فضای مجازی که تعبیر شاخ مجازی هم بهشون دادن و بعضا ببینیم که توانایی خاصی هم ندارند، اما به هر حال مخاطبین زیادی دارند و این شعر طنز رو جناب مصطفی علوی سرودن. کنار دست مردم نیست در بحران سلبریتی، نبود سفرش یک روز هم بینان سلبریتی. همیشه زیر چتر مرحمت‌های ملوکانه است، لباسش مثل ما تر نیست از باران سلبریتی. نباید دل به او خوش کرد در این روزهای سخت، که از اول نبود مرد این میدان سلبریتی. اگرچه جست آدم هاگ با فرهنگ را دارد، هنر را در حقیقت کرده یک دکان سلبریتی. به شب پیغام من را گوشزد کن، صبح در راه است، به پایان میرسد یک روز این